اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست مشروع خبرها تقدیم می شود و بعد از آن همکارم حفیظ آصفی برنامه گفت و شنود را تقدیم می کند. مقام های امنیتی خوست گفتند که در درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی از بامداد امروز در مربوطات ولسوالی جاجای میدان در امتداد خط دیورند آغاز شد و به هر دو جانب تلفات وارد کردید. مقام های امنیتی خوست دلیل این درگیری را روشن نساختند، اما نظامیان پاکستانی مدعیند که مرزبانان آن کشور در جریان انجام ماموریت های روزمره ایشان در مربوطات کرمیجنسی بودند که از جانب افغانستان مورد حملات قرار گرفتند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به صدای آمریکا گفته است که نیروهای افغان و پاکستانی در مربوطات کرمیجنسی در امتداد خط دیورند تبادل آتش کردند. سمولوال عبدالحنان زدران سرپرست فرماندهی پلیس خوست به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که درگیری حوالی ساعت 8 صبح در نقاط جندوغر، نازوغر و تپه شاون در ولسوالی جاجای میدان در امتداد خط دیورند آغاز شده است. به گفته وی در این درگیری یک فرد ملکی افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنان او ادعا کرد که 2 سرباز پاکستانی نیز کشته شدند که 80شان در میدان نبرد باقی مانده است. مقام‌های محلی در ولایت سرپل تایید کردند که طالبان دیشب بر پست‌های نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی سانگچارک این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 11 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند و 2 تن دیگر را زخمی شدند. سبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حمله در مناطق تبر و تقای خواجه ولسوالی سانگچارک انجام شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در جریان یک روز بیش از 6000 تن را ثبت نام کرده است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نیز شمار زیاد واجدان شرایط برای ثبت نام به مراکز مراجعه کردند. آقای هاشمی افزود که برای دور دوم ثبت نام رای دهندگان که یک ماه بعد در ولسوالی ها آغاز می شود 7355 مرکز در نظر گرفته شده است. اما ناظران انتخابات افغانستان ثبت نام 6000 تن در یک روز را با توجه به ارقام واجدین شرایط در افغانستان ناچیز می‌خوانند. اردوی اسرائیل امروز گفت که یک تونل ساخته شده توسط تندروان حماس را نابود کرده است. طبق اردوی اسرائیل این تونل برای انجام حملات از غزه استفاده می‌شد و با نمود ساخته شده بود که قلمرو اسرائیل است. لیلا محمد عظیمی با شرح بیشترین خبر.
سخنگوی اردوی اسرائیل گفت تونل جدید حماس با یک شبکه حفاری در شمال باریکه غزه متصل بود و به اسرائیل نزدیک جامعه نهال اوز وارد می شد. این پنجمین از این نوع تونل حماس است که توسط اسرائیل در چند ماه گذشته تخریب شده است. این سخنگو گفت که این تونل وصل به محل اعتراضات وسیع مردمی اخیر بود که اسرائیل می گوید حماس از آن به حیث پوشش برای حملات استفاده کرد. سخنگوی اردوی اسرائیل گفت حماس ساختن این تونل را بعد از جنگ سال 2014 آغاز کرد. اسرائیل اولویت را در خصوص تعلیق تهدید از ناحیه تونل از زمان قرار داده است که حماس طی جنگ به داخل اسرائیل رخنه کرد.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که وی امیدوار است به حملات علاوهگی علیه سوریه نیاز نباشد، اما گفت که اگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه از سلاح کیمیایی در آینده استفاده کند، بریتانیا و متحدین آن در مورد اقدام بیشتر غور خواهند کرد. جانسون به بی بی سی امروز گفت که حملات هوایی متناسب بود و نشان داد که جهان گفته است که تحمل دیگر بس است. در این حال جرمی کوربین رهبر مخالفین حکومت بریتانیا میگوید که حملات هوایی از لحاظ حقوقی قابل بحث است و اینکه بریتانیا اگر میخواهد اخلاق بین المللی را رعایت کند باید از قوانین بین المللی پیروی کند. ایالات متحده و اردن یک تمرین نظامی 12 روزه را با صحنه سازی ها از امنیت سرحدی گرفته تا مبارزه با دهشت افکنی آغاز نموده است. برای نخستین بار واقعه شبیه سازی شده کیمیایی نیز شامل این مشق نظامی است. حکومت میانمار میگوید که نخستین خانواده مهاجر روهینگیایی در بنگلادش را به روز شنبه به میانمار عودت دادند. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
گروه های حقوق بشر میگویند که این یک اقدام نمایشی محسوب می شود، زیرا بر نگرانی های امنیتی در برابر عودت روهینگیایی ها هنوز پرداخته نشده است. حکومت میانمار یا برما در اعلامیه ای گفته است که یک خانواده 5 عضوی از اقلیت روهینگیا پروسه عودت به میانمار را طی کرده و حال به طور موقت با اقاربشان در شهر مونگداو نزدیک سرحد بنگلادش به سر می برند. در اعلامیه آمده است که به این خانواده برگشته از بنگلادش یک کارت هویت نیز داده شده، اما این کارت به آنان حیثیت شهروندی میانمار را نمی دهد. بزرگان روهینگیا این نوع کارت های هویت را رد کرده و خواستار حقوق کامل شهروندی هستند.
یک کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه به خاطر پیوندهای دار شده با داشت افکنی و قضایای جاسوسی محاکمه خواهد شد. محاکمه و تنش‌های بین واشنگتن و انقره را افزایش شده است. و خبر آخر این که هزاران نفر در سراسر هند امروز در تلاش برای پایان دادن به خشونت جنسی علیه زنان که در آن کشور رو به افزایش است اعتراض کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. پس از منهدم شدن پایه های برق وارداتی به کابل از طرف طالبان مسلح، باشنده های شهر کابل از حکومت خواستند تا هر چی زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارند. در رابطه با انهدام پایه های برق و مشکلات برق، اتصال برق وارداتی، امکان پروژه های بدیل برای این مسئله و در مجموع سر مسئله برق و داشتن برق در شهر کابل صحبت میکنیم در برنامه امشب و جناب آقای وحید الله توحیدی، سخنگوی ریاست برشنا، با ما هستند روی خط تلفن. آقای توحیدی سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟ تشکر آقای توحیدی، خوش آمدین. من نخست در آغاز از آخرین تحولات میخواستم بپرسم، برای که چند قبل به اساس گزارش ها گفته میشد بخاطر که ساحه امن نبود تیم تکنیکی وارد ساحه شده نمیتونست. در حال حاضر وضعیت چگون است؟
بله، متاسفانه دیروز چنین بود. امروز اول وقت با پادرمیانی و نظر به خواهش ما، چون ما کوشش ما بمی است که ما به هر رای ممکنه که باشه ما خدمات خود به خاطر مردم افغانستان و مردم افغانستان ولو که در هر جا باشه ما عرضه کنیم. خوشبختانه با کوشش همکاران تیم بغلان برشنا یا گوری برشنا و همکاران دیگه با محسن سفیدان، بزرگان قومی مناطق مختلف، صحبت های صورت گرفت. اونا آماده همکاری شدن که از پیشان ممنون هستیم. رفتن با جانبین صحبت کردن تا ساحه را از اردو جانب از لحاظ امنیتی ترک کردن. نیروهای مسلح بر دو جانب که حضور داشتن از همدیگر دور شدن و به همکارای ما اجازه کار دادن که تا داخل شوند و همکارای ما کار خود آغاز کردن. خوشبختانه امروز ساعت 2 بعد از ظهر بود.
بله،
ساعت 6:45 دقیقه بود که برق به گونه اضطراری و هم موقتی در حدود یک سرکت که حدود 200 مگاوات ما میتونیم بگیریم کابل را وصل کردن. خوشبختانه فعلا ما در کابل برق داریم در حدود 200 مگاوات از برق وارداتی.
بله، این برق وارداتی ازبکستان است، درست است؟
برق ازبکستان است، بله. و همکارای ما میکنون که معمول شما صحبت میکنم در حدود ساعت 8:30 بعد شب افغانستان است کار عامل آغاز است و تا نیمه های شب یک تیم کار میکنه و از نیمه های شب بعد تا روز دیگه تیم کار میکنه تا ما بتانیم پایه را به گونه اساسی دوباره بسازیم. خوشبختانه طرف های درگیر هم دیگر دخالت نکردن و مردم هم همراه ما همکاری کردن که من بعد پایه هایی که برق وارداتی را البته هم تو یک تعهد صورت گرفته که کوشش نهایت میشه که به تاسیسات عام المنفعه زیان نرسد، چون شما خود میدانید که تاسیسات عام المنفعه به خاطر بهبود زندگی افغان ها ولو که در هر نقطه افغانستان باشه تاسیسات مثبت اقتصادی، اجتماعی، اسلامی و هر بخش خود داره و تقاضای ما هم همی است که لطفا از تاسیسات عام المنفعه نگهداری کنین تا باشه که ما یک افغانستان روشن داشته
باشه. اساس گزارش ها گفته میشه که مخالفان مسلح دولت میخواستن که در مناطق تحت کنترل خود برق داشته باشن و حکومت برق در اون مناطق قطع کرده بود و هم باعث شد تا اونا وایر انفجار بدن. این منظور چی بود؟ در حالی که در این مناطقی که ادعا میشه اونا کنترل دارن، خب مردم عام هم زندگی میکنن. آیا عمدن در این مناطق برق قطع شده بود و یا ای که مسئله یا برنامه دیگه روی دست بود؟
ما خدمات در افغانستان برشنا شرکت به خاطر مردم افغانستان است. بر ما مردم افغانستان مهم است، ولو که در هر جا تحت هر بیرق زندگی کنه ما خدمات خود به مردم افغانستان میرسانیم. بر ما مهم نیست که کی در کجا است، چون ما شرکت غیر سیاسی، کاملا شرکت تجارتی هستیم که ما خدمات برق به هموطنان عزیز میرسانیم. و ایره ما بازم تاکید میکنیم که ما نه مربوط گروه خاصی، نه حزب خاصی و نه سیاست خاصی هستیم. فقط یک شرکت عام المنفعه است که بخاطر مردم افغانستان کار میکنه. لطفا ایره هم شکارهای کسی خود هر جانب که هستک نسازن. و اگر کدام جایی که برق قطع شده باشه به طور قطعی عمدی نیست و شاید هم تأثیرات جنگ ها بوده باشه که در بعض اصلا جنگ باشه، پایه ها تخریب میشه و یا هم تناسب میشنلند قطع میشه تا که پس ترمیم از او میگیره و وقت گیر میباشه. و هیچگاه ما بالای مردم افغانستان که منبع داشته باشیم ما برق قطع نمیکنیم، در حالی که کوشش ما بیشتر به این است که ما به هر هموطن عزیز ما ولی که در هر جا باشه مطمئن انرژی برق برشون بسازیم.
تشکر آقای توحیدی. رقم یک، شما اطلاع دارین خب این بار اول نیست که چون این حادثه صورت گرفته، قبلا هم اونا اقدامات را مخالفای مسلح دولت بر انهدام پای برق زده بودند. آیا راه بدیل، پروژه های بدیل در راز مدت روی دست است؟ برق وارداتی، برق آفتابی، برق بادی، چنین برنامه هایی هست که تا بتانه به اصطلاح مسئله را ساده تر بسازه و از برق وارداتی جلوگیری شود؟
خب ما برنامه های خود به خاطر انکشاف شبکه های برق از منابع داخلی افغانستان داریم که
بله؟ صدای ما رو میشنوید؟ بله؟ آقای توحیدی، متاسفانه که تماس ما با آقای توحیدی قطع شده. از پرودیسر برنامه خواهش میکنیم که دوباره امرای آقای توحیدی تماس ما را برقرار کنند. در برنامه حاضر گفت و شنود، چنانچه در خبرها هم شنیده بودین، در طالبان در حالی که میخواستن در مناطق تحت کنترل خود برق داشته باشند، ولی به گفته اونا حکومت برق در این مناطق قطع کرده که امر باعث شد تا طالبان پایه های برق برای بار دوم منهدم بسازند. گزارش ها گفته می شد تا دیروز که در ساحه هایی که این پایه ها منهدم شده بود ساحه ناامن خوانده شده بود و کارمندان تکنیکی ریاست برشنا اجازه نداشتند، به اونا اجازه داده نمی شد که وارد این ساحه شوند. اما لحظات پیش آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست برشنا که از مهمان برنامه ما هستند خبر دادن که فقط امروز شروع کردن به فعالیت دوباره اعمار ای پایه های منهدم شده و به اساس گزارش های از اونا گفته می شد که همین لحظه شهر کابل هم قسمت هایش از برق برخوردار است و ای تقریبا دانستن در حدود 200 مگاوات دوباره ترمیم و احیا بکنن. در رابطه با این مشکل که خب این مشکل یک بار نیست و بارهایی مسئله شده، با آقای توحیدی صحبت میکنیم که چگونه این مشکل برطرف شوه و چگونه بدیل برق وارداتی در افغانستان بتانه روز مؤثر واقع شوه و بتانه شهروندان افغانستان از برق بی نیاز بسازن. متاسفانه تلفن آقای توحیدی قطع شده بود که ما نتونستیم اونا را دوباره روی خط بگیریم. ما اونا تازه میخواستن روی این مسئله صحبت بکنن که پروژه های دیگه بر افغانستان مثل برق بادی، برق آبی، برق حرارتی هم روی در جریان است. آقای توحیدی قطع شد متاسفانه. شما داشتن صحبت میکردین که برای جلوگیری از این مشکلی که چند بار صورت گرفته، آیا بدیل روی دست هست مثل برق آفتابی از منبع آفتاب، برق از منبع بادی و غیره؟
خب ما قبلا ما گفتیم که ما کوشش ما به این است که بدون این موضوع ما از منابع داخلی افغانستان ما تولید برق داشته باشیم که منابع ما بلدی کار شده داریم. فعلا در شمال افغانستان از منابع گاز ما کار تولید و یا هم کار آغاز شده تا تولید برق شود. در ولایت کندهار در بخش سولر کار آغاز شده، در ولایت ننگرهار الی 160 مگاوات کار از این، نهایتا 200 مگاوات کار از این آغاز میشه به زودی ها. یعنی ما بیشتر کوشمایی هست که از منابع داشته خود هر ولایت ما تولید انرژی برق داشته باشیم تا با مشکلات کمبود برق روبرو نباشیم. مگر ترانسمیشن لاین ها هم یک اصل است، به خاطر که اگر ما فردا در ولایت کنر ما در آینده یک تولید برق میشه و ایر ما به کندوز انتقال میتیم، ایر اگر ما به بغلان انتقال میتیم، به مزار انتقال میتیم، خب باید از طریق ترانسمیشن لاین شود.
بله.
اگر در کوکچه سرمایه گذاری میشه و ایر ما میخواهیم که به هلمند انتقال بدیم، خب از طریق لاین ملی میشه که فعلا حلقه لاین ملی تحت کار است و این بسته میشه به زودترین فرصت به کل ولایت افغانستان. فلحاظا ما قبلا هم گفتیم که یکی از تاسیسات بین عامل منفعه است که به گونه هر هموطن یک بافت منافع اقتصادی بایی داره.
تشکر آقای توحیدی. و منابع آبی در افغانستان چقدر مؤثر است در حال حاضر، مثل بند سلما، بند نقلو، بند کجکی و غیره؟ با در نظر داشته از این که پیش بینی میشه که امسال خشکسالی در افغانستان رو نما خواهد شد.
خب ما از خشکسالی یا هم از کمبود آب حراس جدی داریم، بخاطر که تولید منابع آبی افغانستان بیشتر وابسته به آبها است. مگر بالای ساخت ساز بنها منابع آبی در افغانستان کار آغاز شده که ما همیال تانستیم که با یک شرکت ترکی به نام 77 در تولید 100 میگاوات برق در کجکی تو کار آغاز کنیم. همچنان در سروبی تو با شرکت های داخلی الکوزای البته قرارداد صورت گرفته و همچنان وزارت محترم انرژی و آب هم برنامه های خود دارن که به خاطر تولید انرژی برق از منابع آبی و همچنان منابع آفتاب و رینیبل انرژی یا انرژی قابل تجدید کار خود دارن. حکومت افغانستان در کل به این مطمئن است و به این متعهد است تا منابع داخلی را تشویق کنه، از منابع داخلی برق تولید کنه و همچنان سکتور خصوصی را تشویق کنه. در پلوی ازی که خود دولت افغانستان کار میکنه سکتور خصوصی نیز در بخش تولید انرژی برق سرمایه گذاری کنند تا باشه که یک کشور خودکفا با اقتصاد بهتر و خوبتر داشته باشیم.
در رابطه به این که در حال حاضر برقای وارداتی که وارد افغانستان میشه از کجاست و کدام مناطق از اون مستفید میشن؟
خب برقای وارداتی ما چند منبع داریم، از ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران، و بیشتر ولایت بزرگ ما از این برق مستفید میشن، مثل ولایت هرات، ولایت مزار، کندوز، بغلان، ولایت تخار، پروان، کابل، کاپیسا، نی، ولایت میدان وردک، قسمان تا یک ماه دیگه ولایت ننگرهار، ولایت پکتیا، نیمروز. ازی برق وارداتی مستفید میشن، همچنان سرپل، شبرغان. این ولایت هست که از برق وارداتی و دیگه باقی مانده همراه برق آبی و یا هم برق حرارتی هستند.
در حال حاضر ضرورت کابل در و شهرهای دیگه به چقدر مگاوات هست تقریبا و چقدر و همیش های از طریق برق وارداتی هست یا قسمتش هم از طریق برق حرارتی و یا منابع گازی و یا آبی هم تمویل میشه؟
خب ضرورت کابل فرق میکنه، در ایام زمستان بیشتر میشه و در ایام تابستان یا بهار کمتر میشه. منابع داخلی هم است و منابع بیرونی هم است. در حدود 80% برق مواردی است و 20%ش از منابع داخلی است که در ماه حمل ثور تولید داخلی با خیزش آب روبرو می باشد، نسبتاً بیشتر می باشد، مگر در ایام زمستان در اوج تابستان با کمبود آب روبرو می باشیم، بازی صرف از منابع بیرونی که ازبکستان یا تاجیکستان به خاطر کابل تولید انرژی برق.
یک مسئله دیگه هم هست و او هم از پیشتر شما بهش اشاره کردین، منبع بادی که تا چند وقت پیش زیر تجربه بود و تحقیق روش جریان داشت، این چقدر در افغانستان میتونه مؤثر باشه و اگه هست در کدام مناطق بیشتر قابل استفاده است؟
خوشبختانه برق بادی در هرات تجربه شد و نتیجه خوب هم داشته. در غرب افغانستان نتیجه مثبت میته، به مانند ولایت بادغیس، ولایت غور، ولایت هرات، ولایت فرا، ولایت نیمروز و ولایت که بیشتر اما چند روز دارن و یا هم بیشتر باد دارن که نتیجه مثبت دارن. مگر در ولایت شرقی افغانستان بیشتر از بخش سولر نتیجه مثبت میده و در جنوب غربی افغانستان هم برق سولر نتیجه مثبت داره، چرا که شما میدانید که افغانستان 360 روز حدوداً در 360 روز آفتابی داره که منابع بسیار خوب برق سولری به خاطر افغانستان می باشه و به خاطر مردم افغانستان می باشه و همچنان ظرفیت تولید آبهای افغانستان هم بیشتر از تقاضا است. اگر بالای زی سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره، در پهلوی حکومت سکتور خصوصی نیز سهم بگیرن در تولید انرژی برق، هم یک تجارت بسیار خوب برای اونا می باشه به خاطر که تولید
داخلی. بله شما به نکته بسیار خوب اشاره کردین. بله تلاش هم به این بار در مورد صورت گرفته بود و نشست های هم صورت گرفته بود برای جلب سرمایه گذاران خارجی و یا هم داخلی، این چقدر نتیجه رسیده در حال حاضر و چقدر سرمایه گذاران داخلی و یا هم خارجی شروع کردن به کار در این زمینه و گرفتن علاقه مندی؟
خب ما خوب کوشش ما به می است که ما جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی را داشته باشیم که نتیجه خود داده. یکی از نتایجش همی است که کمپانی 77 ترکی در هلمند کار خود آغاز کرده، کمپانی های داخلی بیات پاور، غزنفر پاور در بخش تولید انرژی برق از گاز در شبرغان کار خود آغاز کرده، کمپانی زولرستان افغانی با یکی از کمپانی خارجی در تولید 10 مگاوات برق سولری و همچنان 30 مگاوات برق دیگه سولری در کندهار کار خود آغاز کردن، همچنان الکوزای گروپ در تولید برق آبی در سروبی تو کار خود آغاز کردن. یعنی خودش در بخش جذب سرمایه گذاری ها نامه های خوبی را تطبیق کردیم و انشالله کوشش ما به این است که ما بتانیم کمپانی های بزرگتر دیگه هم باشه که از آنها میگاوات ها بتانن در تولید برق کنن. همچنان یکی از بانک های انکشاف آسیا است که البته نام AIIB یعنی بانک انکشاف برای ممالک آسیایی به این گونه یک بانک است که او خود در افغانستان برشان شرکت با تضمین وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان قرضه پول میگیره از بشان تا باشه که در دشت بابا در ولایت لغمان به ظرفیت 150 میگاوات انرژی برق رونبل انرژی را و یا هم انرژی قابل تجدید و یا هم سولر را در اوجه احداث کنه و به گونه بعد از تولید به گونه پس دوباره قرض از اونا را ادا کنه. یعنی ما هم کوشش ایجاد داریم که در پهلوی که سکتور خصوصی در افغانستان برشان شرکت و حکومت افغانستان همچنان سرمایه گذاری کنه، و همچنان بعد سرمایه گذاران خارجی هم دعوت میشه که بسیار به شرایط سهل و آسان بتونن در تولید انرژی برق در افغانستان گام بردارن.
تشکر آقای توحیدی، در لحظات آخر برنامه قرار داریم و اگر به این سر مشکلاتی که خب در زمینه تهیه برق در افغانستان هم وجود داره و ریاست برشنا ماست با او هم مواجه است، برای اینکه بسیاری وقت اعتراضات و مستقیما متوجه ریاست برشنا است که ریاست برشنا هم با خودی خود برای جمع‌آوری محصول برق و مشکلات مثلا مناطق ناامنی که در اونجا نمیتونن کارمندان تکنیکی برن با اکسترا مشکلات مواجه است. اگه شما در این زمینه هم کمک صحبت بکنین.
خب به خاطر افراد و اشخاصی که یا مؤسساتی که پول صرفی برقشان نمی پردازن، دو موضوع در نظر گرفته شد. یکی به خاطر ادارات دولتی که پول خود نمی پردازن و نظر به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه شماره 12 کابینه هدایت بری است که افراد و اشخاصی که پول خود نمی پردازن الی 3 ماه که یک مجلس شو ما اعلانات هم کردیم، آگاهی هم دادیم، اگر پول خود نپردازند به ادارات عدلی و قضایی معرفی میشن، رسما اسامیشون به رسانه ها داده میشه و به همکاری وزارت محترم داخله اینا به ارگان عدلی و قضایی معرفی میشن و اینا هم به زندان روانه میشن. در پهلوی از او 2% هم تابع جریمه میشن. ادارات دولتی که پولشان نپرداختن اونا هم الی 6 ماه آینده، یعنی در نیمه سال 1397 پول از اونا از تخصیص وزارتشان یا تخصیص دستمشهشان توسط وزارت محترم مالیه به اکاونت یا حساب در افغانستان برشنا شرکت ایخ نمیشه.
بله، در گذشته آیا چنین اقدامات صورت گرفته بود؟ برزی که از گذشته هم
بله صرف اقدامات در بخش اسامیشان به رسانه ها داده شده،
بله،
مگر اقدامات چون ممنوع الخروج، چون تمدید نشدن جوازنامه، چون عدم مقرری در پست‌های دولتی، چون به ادارات سالانوالی رسما معرفی شدن، چون تابع 2% جریمه شدن و یا هم پلیس در پشت خانه رفتن و اینا را به زندان کشاندن نشده بود.
بله، و مسئله ای که خب برخی از این اداره ها و یا افراد مشخص هم قطع میشه در جریان، درست است؟
دقیقاً برخشان قطع می باشه از ادارات، فکر نکنم قطع شد چون موضوع دولتی است، پولشان هست و پولش وزارت محترم مالیه می پردازه، مگر از افراد و اشخاص طبعاً برخشان هم قطع می باشه و ای که باز به گونه زور و شتم برق خود روشن میکنن یا به گونه سرقت، ای خودش هم تابع 2% جریمه می باشه و خودش کاملا کار خلاف قانونه.
تشکر آقای توحیدی، فقط دو دقیقه مانده به ختم برنامه، اگر لطف کنین راجع به پلان‌های بعدی، دورنمای ایجاد به اصطلاح تهیه برق و انرژی در افغانستان یک معلومات مختصر بدین، چی برنامه‌های روی دست است در لحظات آخر برنامه؟
برنامه‌های بزرگ مایی است که ما بتانیم از منابع داخلی افغانستان ما تولید انرژی برق داشته باشیم که بالای ما کار خود آغاز کردیم که قبلا هم تشریح کردم. پلانای دراز مدت ما یه است که تا 5 سال آینده ما بتونیم که فعلا ما 80% تا یک سال دیگه که تا 90% هم میرسه برق وارداتی ده ما ای را به 5 سال آینده کاهش بتیم به 50%، ما بتونیم که حداقل 50% برق ما از منابع داخلی ما باشه تا ما بتونیم که یک گام بهتر به خاطر بهبود اقتصاد افغانستان بلند کرده باشیم.
تشکر آقای توحیدی از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه آمدین. شب خوش داشته باشین. دوست عزیز، برنامه حاضر که در رابطه با قطع برق دست سوی طالبان مسلح بود و در رابطه با تهیه برق از منابع مختلف گاز، منابع خورشیدی در مناطق جنوب و جنوب شرقی، منابع آبی اختصاص یافته بود، در اینجا به پایان میرسم. گفتنیست که برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا که هر شب از ساعت 8 تا 9 به زبان های دری و پشتو پخش میشه روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه، با موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ویژه برنامه زنان، برنامه سیهی اختصاص یافته. هر روز از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان. دوستای عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه، اما فراموش نکنید که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همه امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا